بازی‌ها، روانشناسی روابط انسانی، نویسنده اریک برن، ترجمه اسماعیل فصیح. نوار سوم، لبی اول. این نوار از صفحه 65 تا 98 کتاب می باشد. صفحه 65. برخی از مخصوص‌ترین رده‌بندی‌ها بر اساس عوامل زیر صورت می‌گیرند. 1. بر اساس تعداد بازیگران، بازی‌های دو نفره، زن سرد مزاج، بازی‌های سه نفره، یالا تو با اون با هم دعوا کنید، بازی‌های پنج نفره، الکلی و بازی‌های چند نفره، چرا فلان کار را نمی‌کنی؟ آره، اما 2. چیزهای رایج، کلمات، روانپزشکی، پول، بدهکاری، اجزای بدن، درد جراحی. 3. انواع بالینی، هیستری، تجاوز، وسواسی اجباری، شلمیل، پارانوید، چرا باید هرچی بلا هست؟ با خورده و افسرده، باز هم خراب کردم. 4. نقاط بدن، دهانی، الکلی، مقعدی، شلمیل، احلیلی، یالا تو با اون با هم دعوا کنین. 5. پویایی شناسی روانی، ضد ترس، اگه واسه خاطر تو نبود، برون فکن، انجمن خانه و مدرسه، درون فکن، روان پزشکی. 6. عریضی، مازوخیستی، اگه واسه خاطر تو نبود، سادیستی، شلمیل، فیتیشیزم، مرد سرد مزاج. توصیه پاورقی، فیتیشیزم یا شیپرستی در روانشناسی حالت غیر طبیعی که در آن احساسهای هیجان آمیز جنسی به وسیله اشیا مانند دستکش، دستمال یا لباس تحریک می شوند. مترجم ادامه متن. علاوه بر تعداد بازیگران، سه عامل کمی دیگر نیز قابل ذکر است. 1. انعطاف پذیری. بعضی بازی ها مانند بدهکاری و درد جراحی را می توان با یک نوع واژه رایج بازی کرد، در حالی که بازی های دیگر مثلا از نوع خودنمایی را می توان با واژه های رایج متعدد بازی کرد. 2. سرسختی. بعضی از مردم بازی هایشان را به سهولت رها می کنند، در صورتی که دیگران مصرند. 3. شدت. بعضی از مردم بازی هایشان را در نهایت آسودگی، ولی برخی دیگر با شدت عمل و نیروی تهاجمی انجام می دهند. چنین بازی هایی را به ترتیب بازی های آسان و بازی های سخت می نامیم. 3 عامل فوق نماینگر کیفیت نرمی و خشونت بازی ها هستند. در افرادی که دارای اختلالات ذهنی هستند، این عوامل پیشرفت‌های قابل ملاحظه تری می کنند، به طوری که می توان خود این عوامل را به مراحلی تقسیم کرد. 1. اسکیزوفرنیک پارانوئید ممکن است مراحل اولیه بازی وحشتناک نیست را به طرز انعطاف پذیر، شل، ملایم و آسان شروع کند. بعد کم کم به حالت انعطاف ناپذیر، سپس به مرحله سرسختی و سرانجام به مرحله شدید برسند. مراحل یا درجات یک بازی را می توان به صورت زیر نشان داد. الف، بازی درجه 1، بازی است که در انظار مردم قابل اجرا باشد. ب، بازی درجه 2، بازی است که از آن صدمه دائمی و غیر قابل جبرانی به بار نمی آید، اما بازیگران ترجیح می دهند که در انظار مردم اتفاق نیفتد. جیم، بازی درجه 3، بازی است که علاجی ندارد و عاقبت هم به بیمارستان یا دادگاه یا سردخانه منتهی می شود. بازی ها را همچنین می توان از نظر سایر عواملی که هنگام تحلیل بازی اگر واسه خاطرتو نبود ذکر شد رده بندی کرد. هدف ها، نقش ها و آشکارترین امتیاز ها. ظاهراً بهترین روش علمی برای رده بندی بازی ها بر اساس وضعیت وجودی آنهاست، اما از آنجا که هنوز دانش کافی در این مورد نداریم، استفاده از این عامل را باید به بعد موکول کنیم. در تحلیل آخر، عملی ترین رده بندی در حال حاضر احتمالاً رده‌بندی بر حسب جامعه شناسی است و این طریقه است که در بخش دوم این کتاب به کار گرفته خواهد شد. یادداشت‌ها. با تشکر از استفن پاتر به خاطر مباحثات ساده و شوخ طبعانش در مورد مانورهای کلک‌ها در زندگی روزمره اجتماعی. 2. و از جی اچ مید به خاطر مطالعات پیشگامانش در موضوع نقش بازی‌ها در زندگی اجتماعی. 3. بازی هایی که منجر به عدم توانایی های روانی می شوند طی روش خاصی در سمینارهای روانپزشکی اجتماعی در سان فرانسیسکو از سال 1958 تا این تاریخ بررسی شده اند و این رشته بازی ها اخیراً به وسیله تیجاج مورد تحلیل و مطالعه قرار گرفتند. 4. برای مطالعه بیشتر در نقش بازی‌ها در روان درمانی گروهی لازم است کتاب دیگر من در موضوع پویایی شناسی گروهی طرف مشورت قرار گیرد. بخش دوم، فرهنگ بازی‌ها. مقدمه. فهرست ارائه شده در این بخش بازی‌ها را تا سال 1962 در بر می‌گیرد، لیکن بازی‌های جدید به مرور کشف می‌شوند. گاهی آنچه مثال دیگری از یک بازی شناخته شده به نظر می‌آید، پس از مطالعه و تحقیق بیشتر معلوم می‌گردد که در حقیقت بازی تازه است، و برعکس گاهی آنچه که یک بازی تازه به نظر می‌آید، پس از پژوهش بیشتر معلوم می‌شود که تنها صورت دیگری از یک بازی شناخته شده است. هر یک از جزئیات تحلیل نیست ممکن است در آینده با پیشرفت‌های جدید و بررسی دانش‌های تازه تغییر کند. مثلا در جایی که برای پویایی شناسی چند انتخاب وجود دارد، ممکن است آنکه در اینجا آورده شده دقیق ترین نباشد. با تمام این محدودیت‌ها، در حال حاضر هم فهرست موجود بازی‌ها و هم جزئیات موادی که در تحلیل آنها ذکر شده کاملا قابل استفاده در روش‌های بالینی هستند. برخی از بازی‌ها در اینجا با تفصیل بیشتر مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. برخی دیگر که محتاج پژوهش و مطالعات بیشتری هستند، یا چندان عمومیت ندارند و یا اهمیت آنها توضیح واضحات است، به طور خلاصه ذکر شده اند. طرف بازی را معمولاً با عنوان عامل یا با نام وایت می نامیم، در حالی که طرف مقابل او را بلک می نامیم. بازی ها در اینجا طبق موقعیت هایی که حرکات در آن اتفاق می افتند رده بندی شده اند. بازی های زندگی، بازی های ازدواج، بازی های مهمانی، بازی‌های روابط جنسی، بازی‌های دنیای تبهکاری و بخشی در رابطه با دنیای حرفه‌ای‌ها، بازی‌های اتاق مشاوره و بالاخره نمونه‌هایی از بازی‌های خوب. الف علائم. در تحلیل هر یک از بازی‌ها علائم زیر به کار می‌روند. عنوان: اگر بازی اسم درازی دارد، خلاصه مناسبی از آن در متن به کار گرفته می‌شود. در جایی که یک بازی یا انواع مختلف آن بیشتر از یک اسم دارد، عنوان دیگر آن در فهرست بازی ها داده می شود. در گزارش ها یا مباحثات شفاهی لازم است نام کامل بازی ها نه خلاصه یا قسمتی از آن ذکر شود. تز: این اصل قضیه بازی است که به طور موجز و متقاعد کننده در ابتدای بحث ارائه می شود. هدف: انتخاب مناسب ترین مفهوم بازی است بر اساس تجربیات نویسنده. نقش ها: نقش کسی که طرف است و بازی از دیدگاه او بحث می شود در ابتدا و با حروف سیاه می آید. پویایی شناسی: مانند هدف بر اساس تجربیات نویسنده مشخص شده است. مثال ها: یک، ابتدا مثالی از بازی آنطور که در بچگی بازی می شد ارائه می کرد، نمونه بارزی که آن را به بهترین وجه ممکن مشخص کند، و دو، مثالی از نوع دوران بزرگسالی آن. نمونه عالی: به طور خلاصه شکل و طرح تبادل یا تبادل‌های بازی را در سطح اجتماعی نشان می‌دهد. حرکات: در اینجا حداقل تعداد محرک‌های تبادلی و پاسخ‌های تبادلی که در عمل دیده می‌شوند ذکر می‌گردد. حرکات ممکن است در موقعیت‌های مختلف افزایش یابد یا محدود شود به شاخ و برگ پیدا کند. امتیازها: یک، روانی درونی: کوششی است برای توضیح این امر که چگونه هر بازی می‌تواند در تثبیت درونی روحی بازیگر سهمی داشته باشد. دو، روانی برونی: کوششی است برای توضیح این امر که چگونه بازیگر میتواند از موقعیت‌های هیجان انگیز و پیوندهای صمیمانه احتراز کند. سه، اجتماعی درونی: در اینجا عبارت مشخصی که در بازی با نزدیکان به کار می‌رود ارائه می‌گردد. چهار، اجتماعی برونی: در اینجا واژه‌های اصلی که در مشتقات بازی یا وقت گذرانی ها و بازی با افراد نچندان نزدیک به کار می رود ارائه می کردد. پنج، زیستی: نوازشی را که طرفین درگیر بازی ممکن است نصیبشان شود توضیح می دهد. شش، وجودی: وضعیتی را که بازی به طور معمول بر اساس آن انجام می شود توضیح می دهد. انواع مربوطه: در اینجا نام بازی های مکمل و وابسته و آنتیتز ذکر می شود. فهم کامل بازی ها تنها در شرایط روانه درمانی بالینی میسر خواهد بود. اشخاصی که در بازی‌های ویرانگر شرکت می‌کنند بیشتر از بازیگران بازی‌های سازنده به متخصصین مراجعه می‌کنند. از این رو بیشتر بازی‌هایی که تاکنون به دقت مطالعه و شناخته شده‌اند از نوع ویرانگرند. با وجود این خواننده باید توجه کنند که بازی‌های سازنده نیز هستند که به وسیله اشخاص خوشبخت‌تر بازی می‌شوند و برای اینکه بازی‌ها هم مثل بسیاری از اصطلاحات روانپزشکی به ابتذال کشیده نشوند لازم به تأکید است که بازی یک ایده دقیق و حساب شده است و باید آن را طبق اصولی که در بالا ذکر شد از رویه ها و مناسک و وقت گذرانی ها و اعمال و مانور ها و بازخورد ها که از وضعیت های روانی منبعث هستند متمایز دانست. خواستگاه هر بازی یک وضعیت روانی است ولی وضعیت یا بازخورد ناشی از آن را نمی توان بازی دانست. به نام عامیانه بازی ها اکثر نام‌های عامیانه‌ای که برای بازی‌ها در این کتاب آمده توسط بیماران عنوان شده است، چنانچه به حساسیت موقعیت و به زمان به کار رفتن آنها دقیقاً توجه شود. تمام این نام‌ها بدون شک به خوبی قابل فهم و مورد استقبال بازیگران خواهند بود. اگر بعضی از آنها مبتنی بر ادب و احترام متعارف نیستند، طنز آنها متوجه خود بازی‌هاست و نه انسان‌هایی که این بازی‌ها را اجرا می‌کنند. نخستین ضرورت زبان عامیانه مناسب بودن آن است. و اگر این نام ها در بعضی موارد مطبوع و سرگرم کننده نیز هستند، به خاطر آن است که وصف الحالند. همانطور که در جای دیگری نیز در بحث واژه های عامیانه اشاره کرده هم، گاهی یک صفحه طولانی از الفاظ فاضلانه و آب کشیده این معنا را به طرف القا نمی کنند که مثلا فلان زن لکاته یا فلان مرد پوفیوز است. حقایق روانشناختی را می توان به زبان علمی و برای مقاصد پژوهشی و دانشگاهی بیان کرد، ولی عملا تشخیص مؤثر احساسهای عذاب دهنده مستلزم نگرش دیگری است. بنابراین ما ترجیح می دهیم مثلا به جای واژه ابراز تهاجم مقعدی برونفکن اسم بازی وحشتناک نیست را به کار بریم. این نام نه تنها از معنا و پویایی بیشتری برخوردار است، بلکه عملا صحیح‌تر و رساتر نیز هست و افراد گاهی در اتاقهای روشن سریع تر بهبودی کسب می کنند تا در فضاهای عبوس و دلمرده. 6. بازی های زندگی. تمام بازی ها در شرایط عادی اجتماعی تأثیر مهم و احتمالاً سرنوشت سازی برای بازیگران دارند، اما برخی از آنها باعث بروز موقعیت های بیشتری برای ایجاد تغییر در مسیر زندگی می کردند و در سرنوشت افراد بیگناه غیر درگیر نیز دخالت پیدا می کنند. این گروه از بازی‌ها را به تناسب بازی‌های زندگی می‌نامیم و شامل الکلی، بدهکار، یک اردنگ به من بزن، حالا گیرت آوردم پدر سگ، ببین مجبورم کردی چیکار کنم و تنوعات اصلی آنهاست. این بازی‌ها از یک سو با بازی‌های ازدواج و سوی دیگر با بازی‌های دنیای تبهکاری تداخل پیدا می‌کنند. الف الکلی تز. در تحلیل بازی‌ها چیزی به نام الکلی بودن یا شخص الکلی وجود ندارد، اما نقشی تحت عنوان الکلی هست که در بعضی از انواع بازی‌ها ظاهر می‌شود. هرگاه یک عارضه بیوشیمیایی یا جسمانی محرک اصلی افراد در مشروب خاری باشد و این نکته خود هنوز مورد بحث است. بررسی این مسئله به هر حال مربوط به طب داخلی است. هدف از تحلیل بازی‌ها چیزی است کاملا متفاوت و آن بررسی انواع تبادل‌های اجتماعی مربوط به این افراد است و از این جهت است که این بازی را الکلی می‌نامیم. این بازی در حد اکثر رشد خود 5 نفر است، گویی اینکه نقش‌ها ممکن است به نحوی فشرده شوند که بازی احتمالاً با 2 نفر شروع و یا ختم شود. نقش اصلی به وسیله کسی که در مشروب افراط می‌کند اجرا می‌شود که طرف است و وایت بازیگر آن است. نقش دوم به وسیله زجر دهنده بازی می شود که از جنس مخالف و معمولا زن طرف است. نقش سوم را نجات دهنده ایفا می کند که معمولا از جنس موافق با طرف است و اکثر اوقات دوست یا دکتر خانواده است که به معتاد علاقه‌مند است و از مشکلات مشروب خاری هم سرشته دارد. در موقعیت کلاسیک دکتر معمولا الکلی معتاد را از شر عادتش نجات می دهد. پس از 6 ماه که وایت لب به مشروب نزده، دکتر و وایت یکدیگر را می‌بینند و او به وایت تبریک می‌گوید. اما روز بعد وایت مست و لایعقل توی جوی افتاده است. نقش 4 متعلق به یک هالو است. در نوشته‌های مربوط به این مبحث این نقش به وسیله اخذ فروش سر خیابان ایفا می‌شود که به وایت نسیه می‌دهد و گاهی نیز وقتی وایت حالش خیلی خراب است به او یک ساندویچ یا یک فنجان قهوه مجانی می‌دهد و با او گپ می‌زند بدون اینکه او را بیازارد یا سعی کند نجاتش دهد. ولی در زندگی این نقش توسط مادر وایت ایفا می‌شود که به او پول می‌دهد و در مورد زنش هم که او را درک نمی‌کند با او همدردی می‌کند. در این مرحله از بازی وایت ممکن است شرح دهد که وضع مالیش چندان خوب نیست و کوشش می‌کند که این منطق را موجه جلوه دهد، در حالی که در باطن هر دو می‌دانند که او برای چه پول می‌خواهد. گاهی خالو ناآگاهانه به نقش دیگری می‌لغزد که به طور کلی سودمند است، اگرچه چندان حیاتی نیست، مثلا در نقش تحریک کننده یا آدم خوب که بدون اینکه از او بخواهند جنس می‌رساند. بیا بشین یه چیزی با هم بخوریم و حرف بزنیم و سریع‌تر در منجلاب فرو برو. در تمام بازی‌های مشروب خاری دستیار حرفه‌ای متصدی بار است. در بازی الکلی اون نقش پنجم یا نقش رابط را دارد که منبع اصلی جنس است و درد دل‌های الکلی را هم می‌فهمد. و از بسیاری جهات با معنی ترین فرد در زندگی معتاد است. فرق بین رابط و بقیه بازیگران همان فرق بین حرفه‌ای‌ها و آماتورهاست. حرفه‌ای می‌داند چه وقت کارش را متوقف کند. یک مشروب فروش خوب در نقطه معینی از رابطه‌اش با مشتری از مشروب دادن به شخص الکلی خودداری می‌کند و شخص الکلی در این موقع بدون منبع تهیه باقی می‌ماند، مگر آنکه بتواند رابطه دلسوزتری پیدا کند. در مراحل اولیه بازی الکلی زن ممکن است نقش‌های دوم، سوم و چهارم را خود به تنهایی ایفا کند. نصف شب نقش حالو را بازی می کند، یعنی به طرف کمک می کند لباسش را در آورد، قهوه برایش درست می کند و حتی اجازه می دهد کتکش بزند. صبح در نقش زجر دهنده ظاهر می شود و او را برای کارهای بد و زشتش سرزنش می کند. عصر روز بعد نقش نجات دهنده را ایفا می کند و از او می خواهد که این کارها را ترک کند. در مراحل بعدی اغلب به علت فساد اندام‌های بدن معتاد نقش‌های زجر دهنده و نجات دهنده ممکن است کنار زده شوند، مگر آنکه آنها نیز ممری برای تأمین جنس باشند. وایت برای یک وعده غذا به پست‌ترین دارالمساکین خواهد رفت یا حتی به گدایی خواهد پرداخت یا برای تلکه کردن چند پسیج به سرزنش دیگران تن در خواهد داد، چه آماتور باشند و چه حرفه‌ای. تجربه حاضر نشان می‌دهد که در بازی الکلی برد همانطور که وجه مشخص تمام بازی‌ها است، از جنبه‌ای حاصل می‌شود که پژوهشگران به آن کمترین توجه را دارند. در تجزیه و تحلیل این بازی نفس مشروب خوردن یک لذت ضمنی است که شاید امتیازاتی هم داشته باشد، اما تمام جریان کار به منظور رسیدن به اوج واقعی است که همان خماری روز بعد است. در مورد بازی شلمیل نیست همینطور است که کثافت‌کاری و دست و پا چلفتی بازی اولیه که جلب توجه می‌کند فقط وسیله لذت بخشی است برای وایت که او را به غایت مقصود می‌رساند که همانا بخشوده شدن از جانب بلک است. برای الکلی نیست خماری روز بعد بیشتر از آنکه دردی جسمانی باشد عذابی روانی است. بین مشروب خوران دو نوع وقت گذرانی رایج است، یکی مارتینی یعنی طرز درست کردن فلان مشروب و دیگر صبح روز بعد. مزار واسه تعریف کنم چی به روزم آمده بود. وقت گذرانی مارتینی مخصوص مشروب خوران گهگاهی و اجتماعی است، در صورتی که مشروب خوران سفت و سخت ترجیح می دهند یک دست صبح روز بعد روانشناختی و محکم بازی کنند و انجمن های نظیر انجمن الکلی های بینام و نشان به آنها فرصت های نامحدودی در این زمینه ارائه می دهد. معتادی هر دفعه پس از یک دور مشروب خوری نزد روانپزشک خود می رفت و معمولا خود را به باد فحش و ناسزا می گرفت. روانپزشک هم چیزی نمی گفت. بعد در یک گروه درمانی آن معتاد با رضایت افتخار آمیز اظهار می کرد که روانپزشکش آن نسبت ها را به وی داده است. در گفتگوهای روان درمانی گروهی علاقه اصلی بیشتر معتادین موضوع مشروب خوریشان نیست، چون آنها این موضوع را به گردن زجر دهنده های خود می اندازند، بلکه موضوع دلخواه آنها درد و رنجی است که می کشند. هدف تبادلی از مشروب خواری علاوه بر لذت شخصی که ظاهرا ایجاد می کند به وجود آوردن وضعیت و موقعیتی است که در آن کودک درون فرد به سختی مورد ملامت قرار گیرد، چه به وسیله والد درونی خود و چه به وسیله هر نوع نقش والدی که در محیط او هست و علاقه کافی برای این کار دارد. بنابراین درمان این بازی باید بیشتر روی صبح روز بعد و حالت تناسانی و تنبیه خود متمرکز شود و نه صرفا روی عمل مشروب خاری. سنخی از دائم الخمر ها هم هستند که هیچ گونه اثرات صبح روز بعد ندارند و لذا ارتباطی با این مبحث پیدا نمی کنند. بازی دیگری هم به نام الکلی خشک هست که در آن وایت و همون مراحل افول مالی و اجتماعی دوچار می شود بدون اینکه بطری در کار باشد و همان حرکات را از خود بروز می دهد و همان نقش آفرین ها را دور خود جمع می کند. در اینجا نیز اصل مطلب باز همان اثرات صبح روز بعد است. در واقع شباهت بین الکلی خشک و الکلی معمولی معید این است که هر دوی آنها بازی هستند. مثلا رویه از دست دادن شغل در هر دوی آنها یکی است. معتاد نیز شبیه الکلی است، گرچه گناهش هولناکتر، وضعش بارستر و هیجان انگیزتر و سقوطش سریعتر است. در جامعه آمریکا لااقل نقش زجر دهنده از همه قویتر و نجات دهنده و حالو نقش‌هایشان کوچکتر و کم اهمیت‌تر و فاصله‌شان با طرف زیادتر است، حال آنکه نقش رابطه متأسفانه روز به روز بیشتر و مهمتر می‌شود. سازمان‌های مختلفی به مسئله الکلی می‌پردازند و تعدادی از این سازمان‌ها در سطح کشور آمریکا و حتی در سطح بین‌المللی و بقیه در سطح محلی‌اند. بسیاری از این سازمان‌ها در نشریات خود قوانین و مقرراتی را برای این بازی چاپ می‌کنند. تقریباً تمام آنها طرز بازی نقش الکلی را توضیح می‌دهند. یک گلاس مشروب قبل از ناشتا بنوشید، پولی را که برای مصرف کارهای دیگر در نظر گرفته شده خرج کنید و غیره. آنها حتی وظایف نجات دهنده را نیز شرح می‌دهند. مثلا اعضای انجمن الکلی‌های بی‌نام‌ونشان سال‌هاست به بازی واقعی خود ادامه می‌دهند و کار خود را روی متقاعد ساختن الکلی برای پذیرفتن نقش نجات دهنده متمرکز ساختند. آنها ترجیح می‌دهند که معتادین سابق نقش نجات دهنده را بازی کنند، چون اینان بهتر از کسی که هرگز معتاد نبوده است می‌دانند که در روح و زندگی شخص معتاد چه می‌گذرد. مواردی گزارش شده است که گاهی در بعضی از شعبات انجمن الکلی‌های بی‌نام‌ونشان وقتی معتاد جدیدی برای نجات دادن نداشتند، یکی دو نفر از اعضا دوباره شروع به مشروب خاری کردند تا بقیه بتوانند آنها را نجات دهند و بازی ادامه یابد. سازمان‌هایی نیز هستند که هدفشان بهبود وضع کلی بازیگران دیگر است. بعضی از آنها به همسران معتادین فشار می‌آورند که نقش خود را از زجر دهنده به نجات دهنده تغییر دهند. بهترین نمونه‌های مطلوب این سازمان‌ها آنهایی هستند که به فرزندان تازه بالغ معتادین کمک می‌کنند. به این نوجوانان کمک می‌شود که از این بازی به طور کلی و برای ابد کنارگیری کنند، نه اینکه سعی کنند نقشی در آن داشته باشند. اساس درمان روانی الکلی در این است که وی را بتوان مجبور کرد تا یک باره از بازی دست بکشد، نه اینکه تغییر نقش دهد. در بعضی موارد این کار با موفقیت صورت گرفته است، گرچه به طور کلی امری است بسیار مشکل، زیرا به سختی میتوان برای شخص الکلی چیزی را جالبتر از ادامه بازی پیدا کرد و از آنجا که او بر حسب عادت از پیوند و صمیمیت بیمناک است، آنچه جانشین این بازی میشود لزوماً باید یک بازی دیگر باشد و نه تلاش برای یک پیوند صمیمانه و خالی از بازی. معتادین سابق یا به اصطلاح ترک کرده ها اکثراً آدم های خوشبرخوردی در اجتماع نیستند و احتمالاً در خودشان نیز احساس کمبود هیجان می کنند و اغلب اقوا می شوند که یواشکی به راه های گذشته بلغزند. سنگ محک برای یک معتاد سابق آن است که بتواند گهگاه در موقعیت های اجتماعی یکی دو مشروب کوچک بنوشد بدون اینکه خود را در مخاطره اندازد. متخصصین تحلیل بازی ها معمولا اعتقاد به اصلا لب به چیزی نزدن ندارند. از توصیف این بازی چنین برمی آید که نجات دهنده ممکن است به بازی من فقط دارم کمک می کنم، یا زجر دهنده به بازی حالا ببین چی کار کردی، یا حالو به بازی آدم خوب کشیده شود. با توسعه سازمان ها و انجمن هایی که در اشاعه این مفهوم که اعتیاد به الکل یک مرض است تبلیغ می کنند، الکلی‌ها یاد گرفتن که چطور دست به بازی چوب زیر بغل بزنن. قانون نیست که همیشه به وجود چنین اشخاصی توجه خاصی داشته است. اخیراً از این پدیده پشتیبانی می‌کنند و به جای تأکید بر نقش زجر دهنده، اکنون به نقش نجات دهنده توجه عاجلی می‌شود و طرز برخورد خود بازیگر اصلی نیز از من گناهکارم به از من مریض چه انتظاری داری تبدیل یافته است، که خود بخشی از تمایل به سوی روش‌های علمی و جدایی از موضع احکام مذهبی است. اما در واقع اصل ثمر بخش بودن این تغییر موضع خود قابل بحث است و از نقطه نظر علمی نیز هیچ عمل موثری برای معتادین و دائم الخمرها حتی از نظر نفروختن مشروب به آنها صورت نگرفته است. با همه اینها هنوز انجمن الکلی های بینام و نشان بهترین راه شروع برای درمان الکلی به نظر می آید. آنتیتز همانطور که همه می‌دانیم بازی الکلی سرسختانه اجرا می‌شود و معتاد به آسانی ولکن نیست. در یکی از گروه‌های رواندرمانی یکی از شرکت کنندگان الکلی زن که خیلی ساکت بود وقتی درد دلها و رنج‌های همه را شنید از گروه بیرون رفت تا به بازیش ادامه دهد. روزی که گروه را ترک می‌کرد از افراد گروه خواست تا هر کدام عقیده خود را درباره او بگویند. از آنجا که او اغلب رفتار مطبوعی ابراز داشته بود آنها حرف‌های خوبی درباره‌اش زدند، اما او به اعتراض گفت: من این چیزها را نمی‌خواستم، عقیده واقعی شما را می‌خواستم. به وضوح معلوم بود که انتظار وی از گروه حرف‌های سرزنش بار است، اما زن‌های دیگر از زجر دادن او خودداری کردند. بنابراین آن زن به خانه رفت و از شوهرش خواست که اگر بار دیگر لب به مشروب زد طلاقش دهد یا به بیمارستان بفرستد. شوهرش به او قول داد و وقتی آن شب زنش را مست دید او را یک راست به آسایشگاه فرستاد. در اینجا نیز سایر اعضا از اجرای نقش شکنجهگر یا آزاردهنده که بیمار خواستار آن بود امتناع می‌کردند و این رفتار ضد و نقیض اطرافیان برایش غیر قابل تحمل بود. اما به هر حال در خانه خود کسی را داشت که حاضر بود نقشی را ایفا کند که او می‌خواهد. با وجود این موارد دیگری دیده شده است که ظاهراً حاضر کردن بیمار برای ترک بازی امکان پذیر بوده و او خود توانسته است کوشش‌هایی را برای یک درمان واقعی اجتماعی انجام دهد و در این میانه درمانگر نه نقش نجات دهنده را ایفا کرده است و نه نقش زجر دهنده را. به همین ترتیب ایفا کردن نقش حالو به وسیله درمانگر خطرناک است، بدین معنی که اجازه دهد بیمار وظایف محوله خود را حتی از لحاظ پرداخت حق درمانی سر وقت آمدن نادیده بگیرد. از نقطه نظر تبادل پس از مقدماتی که به دقت فراهم می شوند رویه صحیح درمانی عبارت است از اتخاذ یک وضعیت قراردادی بالغ بالغ بین معتاد و درمانگر به منظور پرهیز از بازی کردن هر نقش دیگر و به این امید که بیمار قادر شود نه تنها لب به مشروب نزند بلکه از بازی خود نیز آگاهی یابد و از آن اجتناب کند. اگر نتوانست بهتر است رو پیش یک نجات دهنده خارج از کلینیک درمانی فرستاد. آنتیتست در این مورد به ویژه سخت تر است، زیرا در جوامع غرب مشروب خاران قهار موضوع جالبی برای سرزنش و نگرانی و ترحم هستند و کسی که از ایفای این نقش ها خودداری کند باعث خشم عمومی می کردد. برخوردهای مستقیم نیست ممکن است برای نجات دهنده بیش از معتاد هشدار دهنده باشد. در یک مورد کلینیکی گروهی از کارگران که به بازی الکلی علاقه‌مند شده بودند اقدام به جلوگیری از مشروب خاری کردند، ولی این کار نه از راه کمک به معتادین بلکه از راه به هم زدن بازی انجام می شد. به محض اینکه این اقدام آنها صورت گرفت کمیته‌ای که این پروژه را حمایت می کرد کارگران دستاندرکار را از این طرز کار منع کرد و به نقاط دیگر انتقال داد و هیچ یک از آنها دیگر برای چنین مأموریتی فراخوانده نشدند. انواع مربوطه. یکی از بازی‌های جمعی و جالب الکلی با عنوان یک گیلاس بزن معروف است. این بازی جمعی به وسیله یکی از شاگردان سریال انتقال رشته روانپزشکی صنعتی کشف شد. وایت و زنش که مشروب نمی‌خورد ولی زجر دهنده است، با بلک و زنش که هر دو هالوان به پیکنیک می‌روند. وایت به بلک و زنش می‌گوید یک گیلاس بزنید. اگر آنها یک گیلاس بزنند این برای وایت مجوزی برای نوشیدن 4-5 گیلاس است. اگر بلک و زنش امتناع کنند بازی به هم می‌خورد و وایت هم طبق قوانین مشروب خاری حق دارد مورد اعتراض و توهین قرار گیرد و کار به مشاجره می‌کشد و در پیکنیک بعدی نیز دوستان معترض بیشتری پیدا خواهند کرد. آنچه در سطح اجتماعی یک تعارف بالغ به نظر می‌رسد در سطح روانی یک توهین از آب در می‌آید. تا جایی که کودک وایت از بلک سرزنشی در سطح والد دریافت می‌کند و زن وایت هم کاری از دستش بر نمی آید. در واقع به خاطر همین وضعیت کاری از دستش بر نیامدن است که زن وایت به پیکنیک می آید، چون می خواهد که بازی ادامه پیدا کند و او هم نقش زجر دهنده اش را ادامه دهد، همانطور که وایت می خواهد بازی ادامه پیدا کند. بدگویی های صبح فردای زن وایت به خاطر اعمال و حرف های روز قبل وایت به خوبی قابل تصور است. این بازی ضمناً می تواند پیچیدگی های دیگری تولید کند، به خصوص اگر وایت رئیس بلک باشد. عموماً حالو برخلاف اسمش وضع چندان بدی ندارد. حالوها معمولاً آدم‌های تنهایی هستند که از طریق خوشرفتاری با الکلی‌ها نصیب زیادی می‌برند. عقد فروش نفش خیابان که نقش آدم خوب را ایفا می‌کند از این راه با خیلی‌ها آشنا می‌شود و نه تنها به عنوان یک آدم سخاوتمند بلکه به عنوان یک داستان‌سرای خوب در محافل محله نام و شهرت خوبی پیدا می‌کنند. یکی از انواع نقش آدم خوب این است که اون مدام از این و آن میپرسد که چطور میشود به مردم کمک کرد. این یکی از بازیهای خوب و سازنده است که ارزش توسعه دادن را دارد. نقطه مقابلش هم لات است که همیشه دنبال جنگ و دعوا میگردد و کارش این است که از این و آن حرف بکشد که چطور میشود به کسی صدمه رسانید.